اجرای طرح واکسیناسیون افراد بالای 18 سال در تهران از روز سه‌شنبه هفته جاری. در استان تهران هم‌اکنون شهرستان قدس در وضع قرمز کرونایی قرار دارد.
دورکار شدن 30% کارمندان ادارات استان تهران با خارج شدن پایتخت از وضع قرمز کرونایی
و حل مشکل آب شهرک‌های صنعتی فیروزکوه با 100 میلیارد تومان اعتبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم آیلا صاحب جم و من علی اکبر باطبی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه‌های بین‌المللی امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است. حضرت آیت الله خامنه ای این پیام را برای جامعه آورده بسیار مهمی خواندند و افزودند در حالی که دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه‌ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه به ویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی پیام امید را به کل جامعه تزریق می‌کند و این موضوع بسیار ارزشمند است. ایشان با اشاره به پیام‌های کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی ورزشکاران خاطرنشان کردند بدانید این پیام‌ها از عمق جان است و قدر و اهمیت حرکت شما را می‌دانیم. رهبر انقلاب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی محدودیت‌ها گفتند اینکه با وجود این محدودیت‌ها پرچم کشور بالا برده و سکوهای جهانی فتح می‌شود نشان از اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش بلکه در عرصه‌های علم، فناوری، هنر و ادبیات نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئولان نشان دادن صادقانه این افتخار آفرینی هاست. ایشان در ادامه به نمونه های از قهرمانی ها و مدال‌آوری های ناسالم در ورزش جهان اشاره کردند و افزودند
یک نکته در باب قهرمانی ورزش اینه که قهرمانی و مدال آوری هم مثل خیلی از چیزهای دیگر عالم درست و نادرست داره، سالم و ناسالم. بعضی از قهرمانی ها یا مدال آوری ها سالم نیست، ناسالمه، ارزشمند نیست. شما نمونه های این رو در دنیا خیلی دیدید، از ناداوری ها و بندوبست های سیاسی و رشوه دادن هایی که در برخی از میادین ورزشی بین المللی اتفاق افتاده بگیری تا کاری که یه ورزشکار ممکنه بکنه از مواد نیروزا، دوپینگ فلان استفاده کنه، این قهرمانی ارزش نداره. تا اونجایی که یک ورزشکار به مدال دست پیدا میکنه به مدد وطن فروشی یا به مدد خود فروشی، این مدال چه ارزشی نداره، این ضد ارزش، این قهرمانی اون قهرمانی ارزشمند نیست. اما جلوه های ارزشمند رو شما نشون دادید.
حضرت آیت الله خامنه ای تجلی ارزش‌های انسانی و دینی و معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند و با اشاره به نمونه‌هایی از این موارد در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک گفتند نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان به ویژه شهید سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان خاص، استفاده از چفیه به عنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده بر آن، رعایت حجاب و پوشش به خصوص استفاده از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ایران، صحنه‌های نماز خواندن در آغوش گرفتن حریف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال پارالمپیک به مادر شهید بابایی جلوه‌هایی از ارزش‌های اسلامی و معرف هویت ملت ایران هستند. ایشان تأکید کردند بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت‌ها ثابت کردند که حجاب اسلامی مانع درخشش در عرصه ورزش نیست، همان گونه که این موضوع را در عرصه‌های سیاست و علم و مدیریت نیز ثابت کردند. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند حجاب ورزشکاران زن ایرانی راه را برای ورزشکاران زن کشورهای اسلامی نیز هموار کرده است، به گونه‌ای که اکنون بانوان ورزشکار بیش از 10 کشور اسلامی با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر می‌شوند. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی بسیار مهم دانستند و گفتند:
یک نکته مهم در باب ورزش‌های بین‌المللی موضوع رژیم جنایتکار صهیونیستی است. این خیلی چیز مهمی است. رژیم سفاک و نسل کش و نامشروع این سعی میکنه با حضور خود در میدانهای ورزشی بین المللی برای خودش مشروعیت دست و پا کنه. برای این کار از میدانهای ورزشی استفاده میکنه. مستکبرین جهانی هم وابستگان اونها هم کمک میکنند و پشتیبانی از او میکنند. در این حوزه من به شما عرض میکنم، هم به مسئولین محترم ورزش هم به خود ورزشکارا، به هیچ وجه منفعل نشید.
ایشان با اشاره به اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای محروم کردن ورزشکاران تأکید کردند وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاه‌های حقوقی باید این موضوع را از راه‌های حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و تا ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکار الجزایری که اخیراً محروم شد حمایت کنند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ورزشکار سربلند ایرانی نمیتواند به خاطر یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عملا او را به رسمیت بشناسد، افزودند این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می‌کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای چند توصیه نیز به مسئولان ورزشی داشتند. کیفی سازی ورزش بین المللی و تکیه به اعزام ورزشکار در رشته های مدال‌آور، برنامه ریزی برای ارتقای رتبه ایران در المپیک، تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در المپیک و لزوم حمایت از تولید کنندگان تجهیزات ورزشی در داخل، توجه بیشتر به ورزش‌های اصیل ایرانی همچون چوگان و استفاده از این موقعیت برای جذب گردشگران خارجی، استفاده از مربیان ایرانی تا جای ممکن، رسیدگی جدی به مسائل و مشکلات کاری و معیشتی قهرمانان و ارتقای عدالت ورزشی جزو توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان ورزشی کشور بود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان گزارشی از کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و پارالمپیک، مدال‌های کسب شده و جایگاه کشورمان را در این رقابت‌ها بیان کرد. همچنین خانم هاشمی متقیان قهرمان پارالمپیک در پرتاب نیزه و آقای جواد فروغی قهرمان المپیک در تیراندازی نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت برابر از قهرمانان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی در ورزش و بومی‌سازی ورزش قهرمانی بر اساس مناطق بیان کردند.
خبرها را از جام جم، استودیو خبر رادیو تهران می‌شنوید. تزریق واکسن کرونا در کشور از مرز 42 میلیون دوز گذشت. وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون 28,382,995 نفر دوز اول واکسن کرونا و 13,620,868 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و در مجموع در کشور 42,003,863 دوز واکسن تزریق شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، همه افراد 32 سال به بالا متولدین 1368 و قبل در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب کنند. حداقل سن ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا نیز در تمام کشور 5 سال کاهش یافت. همچنین افراد 22 تا 31 سال متولدین 1369 تا 1378 که ساکن استانهای آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان و هرمزگان هستند و در پایگاه‌های بهداشت پرونده سلامت دارند، می توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند. برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، داشتن نوبت از سامانه salamat.gov.ir برای مراجعه به پایگاه‌های تزریق واکسن ضروری است. همکنون در حدود 1/3 استان‌های کشور منعی برای واکسیناسیون افراد بالای 18 سال وجود ندارد. به دستور وزیر بهداشت، افراد 18 سال به بالا در استان‌های قم، کرمانشاه و همدان با ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir می توانند واکسن کرونا را تزریق کنند. همزمان با واکسیناسیون گسترده در جدیدترین نقشه کرونایی کشور، تهران و بسیاری از شهرها از وضع قرمز کرونا خارج شدند. در استان تهران همکنون فقط شهرستان قدس در وضع قرمز کرونایی قرار دارد. بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12847 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 2124 نفر از آنها بستری شدند. در این مدت 355 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند. 6836 تن از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. همکنون 57 شهر کشور در وضع قرمز کرونایی، 238 شهر از جمله تهران در وضع نارنجی، 136 شهر در وضع زرد و 17 شهر در وضع آبی قرار دارند.
استاندار تهران گفت طرح واکسیناسیون افراد بالای 18 سال در تهران از سه شنبه 30 شهریور اجرا می شود. آقای محسنی بندپی افزود در 2 هفته اخیر آمادگی از سوی استانداری تهران و دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران اعلام شد و می توانیم تمهیداتی را اتخاذ کنیم تا میزان واکسیناسیون و مراکز تجمیعی را افزایش دهیم. دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفت برای اینکه بتوانیم تمام افراد بالای 18 سال را تحت پوشش واکسیناسیون قرار دهیم 10 روز زمان لازم داریم. وی افزود 20 میلیون دوز واکسن برای افراد بالای 18 سال در تهران نیاز است. وی همچنین گفت برای این کار باید مراکز تجمیعی واکسیناسیون در استان تهران را افزایش دهیم و نوبت موجود این مراکز را به 2 تا 3 نوبت برسانیم. وی گفت همچنین باید از ظرفیت بیمارستان‌ها و نیز مراکز بهداشتی که فعال نبودند استفاده کنیم تا سرعت بیشتری به واکسیناسیون بدهیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین گفت تزریق 2 دوز از واکسن‌های متفاوت باعث اثربخشی بیشتر می‌شود.
استراتژی تحت عنوان بزرگ مخلوط و مچ کرد یا بیگ میکس ام مچ در دنیا آمده. این استراتژی میگه که اگر یک فردی 2 تا واکسن غیر همگن رو بزنه شانس ایمنیزاییش یه واکسن 2 دوز بالاتره. خب این طرح خیلی از واکسن ها اثبات شده، مثلا فرض کنید در مورد واکسن فایزر و آسترازنکا اثبات شده. به این نوع میگن واکسن هترولوگ، یعنی واکسن دوز اول شما یه واکسن میزنید، دوز دوم از واکسن دیگه. مطالعات اخیری که اتفاقاً دوره اخیر آگهیش پیدا نشون میده که واکسن های هترولوگ که دوز اول و دوز دومشون با هم متفاوت هستن به مراتب اثر بخشتر از واکسن های هومولوگ هستن که هر دو دوز یکی هستن.
سفیر ایران در چین نیز گفت واکسن مناسب افراد زیر 17 سال وارد کشور می شود. آقای کشاورزاده افزود تا 2 هفته آینده 12 میلیون دوز واکسن برای افراد 3 تا 17 سال از چین وارد می کنیم که برای بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان لازم است. وی گفت در 1.5 ماه آینده نیز حدود 60 میلیون دوز واکسن دیگر از چین وارد ایران می شود.
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری از کاهش 50% بیماران کرونایی در پایتخت خبر داد. دکتر تبرسی با تاکید بر این که همچنان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی را جدی گرفت گفت:
ما توی این هفته گذشته خوشبختانه خب آمار مراجعات به اکثر بیمارستان‌های اصلی سطح شهر تهران حدود 50% کاهش پیدا کرده خوشبختانه، که خب رقم قابل توجهیه. ضمن اینکه خب بیماران بستری هم به مرور داره کاهش پیدا می‌کنه، البته هنوز بیمارستان‌ها پره به خاطر خب شما شدت این پیک خیلی بالا بود، 50% که کاهش پیدا کرده تازه شده مثل پیک 4 تعداد مراجعان، ولی خب خوشبختانه رو به کاهش در کل سطح کشور هم در واقع این آمار رو به کاهشه، که خب این خودش نوید روزهای خوبی رو در آینده میده، به شرط اینکه ما کماکان رعایت نکات بهداشتی رو داشته باشیم و بحث واکسیناسیون هم انشالله با همین قدرت پیش بره. من فکر میکنم ما تو 1-2 آینده به یک کنترل نسبی میرسیم.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری همچنین روند شیوع قارچه سیاه در بین مبتلایان به کرونا را افزایشی اعلام کرد و گفت مطالعات جدید نشان می‌دهد ویروس دلتا ابتلا به قارچه سیاه را افزایش می‌دهد.
این موکورمایکوزیس یا همون قارچ سیاه متاسفانه تو این پیک پنجم یه مقدار در واقع بیشتر از حد عادی دیده شد. حالا یه مقدارش برمیگرده به درمان‌هایی که ما میدیم، یه مقدارم برمیگرده به خاطر خود این ویروس دلتا، تغییراتی که تو سیستم ایمنی میده. چون ما تا حالا فکر می‌کردیم که این همش به خاطر دیابت و عوارض داروهاست، ولی الان مشخص شده که خود این ویروس در واقع تغییراتی رو ایجاد می‌کنه که می‌تونه این تغییرات ایمنی منجر به این بشه که افراد مستعد بکنه به این بیماری. خب یه مقدار تعداد زیاده در واقع لازم مراجعین نسبت به حالت طبیعی میگم، ولی نگران کننده نیست. یعنی اینی که ما حس کنیم که آقا هر کی کرونا گرفت قارچه سیاه میگیره اصلا اینجوری نیست. بیشتر تو افرادی که دوزهای بالای کورتون گرفتن به خاطر بیماری ریویشون، یعنی خب بعضی از افراد چون نارسایی شدید ریه پیدا میکنن، درگیری ریهشون شدید میشه، میرن تو آی سی یو، تو بخش ما مجبورشون داروهای در واقع سرکوبگر ایمنی بدیم. خب تو این افراد بعدش ممکنه که در واقع این عارضه ایجاد بشه، که حالا انواع مختلف داره. بیشتر مواردی که دیده میشه بسات همین تورم چشم و افتادگی پلک و یه مقدار تغییر رنگ تو ناحیه چشم.
سازمان اورژانس برای افزایش پایگاه های واکسیناسیون در تهران اعلام آمادگی کرد. سرپرست اورژانس کشور گفت در تهران حدود 18 پایگاه واکسیناسیون داریم و در دانشگاه های مختلف بین 2-4 پایگاه را فعال کردیم. آقای صابریان افزود برای افزایش پایگاه ها در تهران 10 نقطه جانمایی کردیم و از ساعت 8 تا 21 مراکز واکسیناسیون اورژانس فعال است. وی همچنین گفت مراجعه کنندگان برای تزریق واکسن کرونا ناشتا به این مراکز واکسیناسیون تشریف نبرند و پس از واکسیناسیون مدت کوتاهی در مرکز بمانند و بعد هم در خانه مراقبت‌های لازم را انجام دهند. آقای صابریان افزود پایگاه‌های اورژانس در سامانه آمادگی دارند، در صورتی که هر فردی ثبت نام کند می‌تواند واکسینه شود.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تلاش‌ها در زمینه تهیه و تأمین واکسن و نیز افزایش تولید داخلی قدردانی کرد. آقای مخبر در این جلسه پس از شنیدن گزارش دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص کاهش موارد ابتلا به کرونا در کشور ابراز امیدواری کرد با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور باشیم. در این جلسه وزیر بهداشت هم با اشاره به فرایند تأمین اعتبار برای تهیه واکسن گفت با تلاش و فداکاری کادر پزشکی و پیگیری مسئولان در زمینه تهیه واکسن داخلی و خارجی کشور در حال عبور از پیک پنجم کرونا است. دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت نیز در این جلسه گفت خوشبختانه میزان ابتلا به کرونا در سراسر کشور شیب نزولی گرفته و امیدواریم در روزهای آینده شاهد کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور باشیم.
30% کارمندان ادارات استان تهران دورکار شدند. معاون توسعه و منابع انسانی استانداری تهران گفت بر اساس آخرین رنگ‌بندی شهرها در شرایط کرونا فقط شهرستان قدس در استان تهران در وضع قرمز قرار دارد و دیگر شهرستان‌ها و همچنین پایتخت در وضع نارنجی است. آقای عباس پاشا افزود با توجه به شرایط نارنجی در استان تهران حضور کارمندان در ادارات مشاغل غیر ضروری 70% است و حداکثر 30% کارمندان باید دورکاری کنند. می افزود در شهر تهران نیز 70% کارمندان مجاز به حضور در ادارات هستند و 30% باید دورکاری کنند. می گفت فقط در شهرستان قدس که در وضع قرمز کرونایی است کارمندان باید 50% دورکار باشند.
شهردار تهران افزایش قیمت بلیت مترو را رد کرد و تاکید کرد قرار نیست قیمت بلیت مترو افزایش یابد. آقای زاکانی افزود آنچه دنبال می‌کنیم این است که با بالا بردن ظرفیت‌های مترو خود را برای دوره جدیدی از خدمتگذاری آماده کنیم که بعد از دوره شیوع کرونا با بهره‌مندی افزون‌تری بتوانیم پاسخگوی مطالبات جدی مردم عزیز باشیم. شهردار تهران همچنین قول داد با همکاری ارتش مشکل پادگان 06 به زودی حل شود. آقای زاکانی درباره همکاری مدیریت شهری با دستگاه قضایی نیز گفت شهرداری تهران نیازمند همکاری متقابل با قوه قضایی است و در زمینه حل مشکلات شهر تهران قوه قضایی می تواند نقش خوبی ایفا کند.
پله برقی های ایستگاه تجریش خاموش شد. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران ضمن عذرخواهی از شهروندان و مسافران اعلام کرد اختلال در شبکه فاضلاب موجب ریزش آب به داخل ایستگاه تجریش در خط یک متروی تهران و بر روی پله برقی ها شد که به منظور حفظ ایمنی بیشتر مسافران و تجهیزات تعدادی از پله برقی هایی که در مسیر ریزش آب قرار دارد تا رفع مشکل خاموش و سرویس دهی خارج شده است. به افزود با توجه به عمق ایستگاه تجریش و اهمیت فعالیت پله برقی ها موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم تا 48 ساعت آینده عملیات اصلاح شبکه فاضلاب برطرف شود. ایستگاه متروی تجریش یکی از عمیق‌ترین ایستگاه های متروی تهران است.
شورای شهر تهران فردا جلسه علنی ندارد. آقای نادلی سخنگوی شورای شهر تهران گفت در جلسه هماندیشی امروز به ریاست آقای چمران درباره موضوعات مختلفی گفتگو شد و در تلاش هستیم کمیسیون‌های تخصصی را فعال‌تر کنیم. به همین علت فردا جلسه علنی شورای شهر برگزار نمی‌شود. رئیس شورای شهر تهران هم درباره برگزاری جلسات صحن شورای شهر ششم گفت تصمیم گرفته ایم برای مدتی برخی از روزها جلسات صحن علنی شورای ششم را لغو و برگزار نکنیم تا کارها با برنامه ریزی دقیق و سرعت بیشتری پیش رود. آقای چمران افزود برگزار نکردن برخی جلسات نه تنها باعث تسریع در اجرای برنامه ها خواهد شد بلکه هزینه ها را هم کاهش می دهد. وی همچنین گفت در روزهایی که صحن شورا برگزار نمی شود، اعضای شورا یا فعالیت‌های نظارتی را انجام می دهند و یا به صورت دقیق به مسئله طرح‌ها و لوایح می پردازند تا خدای ناکرده دچار کمکاری در اختصاص وقت و زمان نشویم.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی والیبال ایران به فینال 21مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم ملی والیبال ایران در مساف با تیم چین به برتری 3-1 رسید و ژاپن میزبان مسابقات نیز 3-1 برابر تایوان به برتری رسید. به این ترتیب تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران ساعت 13:30 دقیقه فردا برای تکرار عنوان قهرمانی دور قبلش برابر ژاپن سفارایی می‌کند. احمد مددی مدیر عامل باشگاه استقلال بعد از دیدار با وزیر ورزش و جوانان از سمت خود استعفا کرد. مددی مهر سال قبل بعد از احمد سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال شد، اما موفق نبودن تیم در جام حذفی ایران و لیگ قهرمانان آسیا و درگیری مدام او با کادر فنی و هواداران عمر مدیریتی او را در این تیم تهرانی به کمتر از یک سال کاهش داد. قرار است دو عضو جدید به هیئت مدیره باشگاه استقلال اضافه شوند و از مصطفی آجرلو، سعید منتظرالمهدی و علی اصغر ملکیان به عنوان نفراتی که شانس زیادی برای مدیرعاملی باشگاه استقلال دارند نام برده می شود. سایت باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی خبر فسخ قرارداد با شرکت کارگزار خود را رسانه‌ای کرد و نوشت طبق توافق از این پس باشگاه پرسپولیس و شرکت آتی داده پرداز هیچ مسئولیتی در قبال یکدیگر ندارند و به زودی کارگزار جدید باشگاه از طریق مزایده معرفی خواهد شد. تیم هندبال بانوان ایران در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا 52-9 فلسطین را شکست داد و دومین پیروزیش را دشت کرد. در سومین روز مسابقات جهانی قایقرانی در دانمارک، عادل مجللی از ایران جواز حضور در فینال A 500 متر کانوی انفرادی را دریافت کرد. محمد نبی رضایی هم در 1000 متر کانوی انفرادی 12 شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی، بایرن مونیخ 7-0 بخوم را در هم کوبید. لیورپول با گل‌های سادیو مانه، محمد صلاح و نبی کیتا 3-0 کریستال پالاس را برد و با 13 امتیاز صدرنشین شد و منچستر سیتی در دیداری خانگی با تساوی بدون گل برابر ساوتهمپتون رضایت داد. در سری آ ایتالیا هم فیورنتینا 2-1 از صد جنوا گذشت و دیدار اینتر با بولونیا در حال برگزاری است. تام درست باشید.
با 100 میلیارد تومان اعتبار مشکل آب شهرک‌های صنعتی فیروزکوه حل می‌شود. آقای پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این باره توضیح می‌دهد.
امروز جلسه بسیار خوبی با سرمایه‌گذاران مشتاق به سرمایه‌گذاری در شهرستان فیروزکوه انجام شد و در واقع مصوب گردید که از این هفته واگذاری شهرک صنعتی فیروزکوه 2 با استعداد 420 هکتار شروع بشه. بحث تأمین آب پایدار، تخصیصش از سد نمرود گرفته شده. هزینه اجرای خط حدوداً 100 میلیارد تومان پیش بینی شده که این رو ما از منابع داخلی آماده تأمین هستیم. احداث پست 63/20 در واقع این شهرک که میتونه در دراز مدت هم برگ پایدار و آب پایدار این شهرستان رو تأمین بکنه. این نوید رو به سرمایه گذاران و تولید کنندگان میدیم که بستر بسیار خوب و زیرساخت خوبی برای ایجاد اشتغال، تولید ثروت و سرمایه گذاری در شهرستان فیروزکوه آماده شده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
در حاشیه دیدار امروز رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه، 8 سند همکاری بین مقامات دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله گردشگری، کار و تعاون و تبادل محکومان به امضا رسید. آقای رئیسی پس از سفر 3 روزه و شرکت در اجلاس شانگهای و دیدار با مقامات بلندپایه کشورهای عضو، عصر امروز پس از زیارت آرامگاه میر سید علی همدانی و دیدار با مردم کولاب، این شهر را به مقصد تهران ترک.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آیین افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی صلح و دفاع ارتش با انتقاد از استفاده ابزاری سلطه‌گران از صلح و حقوق بشر گفت شهید حاج قاسم سلیمانی که منادی عدالت و صلح بود در مسیر مبارزه با تروریسم با کینه‌توزی سلطه‌گران به شهادت رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد.
و در حالی که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نشست سالانه خود را در یونان برگزار می‌کند، معترضان به این نشست امروز در مقابل سفارت آمریکا در آتن تجمع کردند و پرچم‌های آمریکا و ناتو را آتش زدند.
تهران امشب آسمان صاف و گاهی وزش باد خواهد داشت. فردا شرایط جوی تهران به همین ترتیب خواهد بود. در دیگر نقاط استان تهران هم شرایط جوی به همین ترتیب هست. آسمان صاف و گاهی وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. حداکثر و حداقل دما به ترتیب در آولی فردا بین 23 و 10 درجه بالای صفر خواهد شد. دماوند 29-15، فرودگاه امام 32-18، شمیرانات 32-20، شهریار 31-17، فیروز 29-5، لواسان 28-17 و ورامین بین 34 و 18 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:26 و طلوع آفتاب ساعت 6:50 خواهد بود. سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم هم من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
رو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت 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 شهر فرش.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو تهران. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. در این لحظه دعوت می‌کنم برنامه